صفحه 139. هر دو من را با هم مدرسه گذاشتند. داوود 7-8 ماهی از من کوچکتر بود، اما با هم گذاشتن من مدرسه. تنها قصه من این بود که مدرسه همان از هم سواست، اما عصر که می شد یا او می آمد خانه ما یا من می رفتم خانه آنها. مشقها را تند و تند یک جوری سرهم می کردیم. بعد می زدیم توی کوچه. با بچه های دیگر زیاد اخت نبودیم. بعدن که من یک سال کلاس اول ماندم، داوود از من جلو افتاد. بعدش هم زد و پدر من مرد. این وسط هر طوری می شد، مثلا داوود یک چیزی داشت که من نداشتم، مادرم زود می گفت، اون پدر داره. من نمی فهمیدم، یعنی بین من و داوود این حرف ها نبود، اگر حسابی بود بین مادرها بود. زنها گاهی با هم از این حرف ها و بگونگوها داشتند، اما من و داوود حالی من نبود. هرچه او داشت یا هرچه من داشتم می گذاشتیم وسط. پولی اگر گیرمان می آمد و چیز می خریدیم، لواشک، آلوچه، هفت لشکر، هرچه می خریدیم با هم می خریدیم. وقتی گفتند با هم می رویم سفر، عشق دنیا را کردیم. سفر دور و درازی بود. ما را نشاندند وسط راهروی اتوبوس روی بار و بندیل. یک اتوبوس قراضه‌ای بود که 100 دفعه توی راه خراب شده. یک دفعه هم توی گردنه چرخ جلویش در رفت. نزدیک بود پرت شویم توی دره. ولی من و داوود این چیزها حالی من نبود. فقط می دانستیم کنار هم نشسته ایم و زیر پای من کیسه های آجیل است. چند سال بعدش بزرگتر که شدیم، داوود رفت دبیرستان، اما من هنوز سال آخر دبستان بودم. داوود اجازه داشت مو بگذارد. ماها هنوز اجازه نداشتیم. هر دومان یک کمی قد کشیده بودیم، اما داوود خوشقواره و درشت بود. من لاغر مردنی بودم. صورتش باز بود، شاد بود، رنگش از من روشن‌تر بود. من سیاه سوخته بودم. کله‌ام از ته تراشیده و چند جاش شکسته بود. لک لک سفید بود. همیشه سر به زیر و عنق بودم. داوود خوش صورت بود، خوشگل بود. پیشانیش باز بود، دماغ کشیده، ریخت مردها بود. آن سال داوودین ها توی یک خانه بزرگی می نشستند که نصفش دست صاحب خانه بود. نصفش که یک جور باغ مانندی بود دست اینها بود. یک خانه قدیمی بود که این سرش یک ساختمانی بود و حیاط و حوض گردی جلوی ساختمان. آن سرش یک باغ و باغچه و ته باغچه چند تا اتاق که داوودین ها می نشستند. باغچه پر از دار و درخت و تبریزی و کاج و چنار و اینها بود. لابلای درخت ها گلکاری بود که عصرها که آب را ول می کردند توی حوض، از سر حوض می رفت توی پاشوره. از سوراخ پاشوره راه داشت می رفت ول می شد توی باغچه، لای درخت ها، توی گلکاری ها، گل های ناز، قرمز و زرد، تاج خروسی، لاله عباسی، گل چایی، گل آهار. یک جور گلهای ریزی که مثل فرفره یک درمیان رنگش بنفش و سفید بود. گلهای اطلسی، همه جور. دور تنه درختها یک جور پیچای سبز بود که گلهای زرد می داد. وسط دوتا تنه درخت داوود یک چوب صاف کوبیده بود جای میله بارفیکس. خانه دوتا در داشت که یکیش می خورد به خیابان، یکیش می خورد به کوچه پشتی. از در اصلی صاحب خانه می آمد و می رفت. از در پشتی داوودین ها. اما حیات و باغچه از هم سوا نبود. وسطش دیوار و چیزی نبود. صاحب خانه و دختر و زنش که می آمدند توی حیات، از این سر باغچه از جلوی اتاق داوودین ها پیدا بودند. گاهی هم اینها می رفتند حیات صاحب خانه. چند تا صندلی بود. می نشستند کنار حوض. می رفتند دیدنشان، یا آنها می آمدند دیدن اینها. صاحب خانهشان یک پیرمردی بود قد بلند. مویش خاکستری بود. سبیل سفید داشت. عینک می زد. صاف صاف راه می رفت. از اعیانهای قدیم بود. از اینهایی که عبا کولش بیندازد و شبهای نوبت آب سرگذر قاطی مردهای محل بشود نبود. زنش مدیر یک کودکستانی بود. می گفتند ملک و املاک زیاد دارند. اینها یک دختری هم داشتند مثل پنجه آفتاب. از ماها گمانم یک چند سال بزرگتر بود. چشمهاش روشن، موهاش بلند، قهوه‌ای، ول می‌کرد روی شانه‌اش، دالبر دالبر. روپوش آبی آسمانی تنش می‌کرد. مدرسه‌های اعیانی بالای شهر می‌رفت. جوراب سفید. خنده که می‌کرد، لپایش چال می‌افتاد. سنگین و رنگین بود. می‌گفتند دختر باهنری است. ساز می‌زد. توی بشقاب نقاشی می‌کرد. گلدوزی می‌کرد و از این کارها. بعضی روزها می‌آمد توی حیاط، صندلی می‌گذاشت، می‌نشست. داوود و مادرش هم می‌رفتند پیش اینها. اهل دم در رفتن با دخترهای محل نبود. رمان کرایه می‌کرد. دفعه اولی که از جلوی جلو دیدمش، یک روز عصری بود. رفته بودم خانه داوود اینها. دیدم می‌خواهند بروند دیدن صاحب خانه. گفتند باشم تا نیم ساعت، یک ساعت دیگر برگردند. زمستان بود. کرسی گذاشته بودند. یک دوره مجله جلد کرده ای بود برداشتم. یک بشقاب تخمه خربزه گذاشتند جلویم. داشتم مجله را ورق می زدم که دیدم پرده پس رفت. دختر آمد تو. چند تا شیرینی گذاشته بودند توی بشقاب. داده بودند بیاورد برای من. یادم نیست چه کار کردم. سلام کردم، نکردم. بلند شدم، نشدم، یادم نیست. فقط یادم است که صورتم داغ داغ شد. هیچی حرف نتوانستم بزنم. آمد تو. بشقاب را گذاشت روی کرسی. یک لبخندی زد و رفت. این لبخندش از آن به بعد خوراک شب و روز من شد. داوود هم گمان کنم که توی هوای این دختره بود. منتها بروز نمی داد. من فکر می کردم که بیشترش حق اوست که بالاخره توی این خانه زندگی می کند. هر روز همدیگر را می بینند. با هم سلام و علیک دارند. گاهی با هم سوار خط می شوند. والیبال بازی می کنند. کتاب قرض می دهند. من این وسط چه کاره بودم؟ تازه داوود ریختم داشت. من؟ عصرها که می رفتیم خانهشان، داوود مرا که می دید بال در می آورد. تنهایی عشقش کور بود. مرا که می دید پهلوانگریش گل می کرد. زودی می خواست مچ بیاندازد، کشتی بگیرد. بیا خودمان را از بارفیکس بکشیم بالا، ببینیم کی بیشتر می کشد. معلوم بود کی بیشتر می کشد، ولی خب دختره توی حیات بود. من اولها هی می خواستم از زیرش در بروم، نمی شد. بعدش گفتم ولش کن. بالانس پرچم بزنیم به درخت، بزنیم. من که بلد نبودم، او می زد. مچ بیاندازیم. 400 دفعه دیگر هم مچ می انداختیم. معلوم بود کی مچ آن یکی را می خواباند. دختره آن روبرو نشسته بود. چیز می بافت یا چیز می خواند. یک رادیوی باتری داری که تازه در آمده بود. صورتی بود. کنار دستش بود. می خواند. دل به تو دادم که یار من باشی. داوود مرا می نشاند جلوی دوچرخه. مثل تیر دور حیات. از بغل دختره که رد می شدیم سرش را بلند می کرد. مویش را می زد کنار. یک لبخندی می زد. داوود تند تر می رفت. من دل تو دلم نبود. تابستانها بعضی روزها داوود می رفت توی حوض. همین حوض گردی که توی حیات صاحب خانه بود. تنش پر بود. قشنگ بود. حسابی هیکل داشت. مثل من عنکبوتی نبود. شلوار ورزش پایش می کرد. سیاه با مغزی سفید. دختری که توی حیات پیدایش می شد، یک پیرهن سفید بلندی تنش می کرد. گلدار. موهایش را با یک روبان قرمزی پشت سرش جمع می کرد. بی نوایان می خواند. پیدایش که می شد، داوود فوری می رفت توی اتاق لخت می شد. شلوار ورزش را پایش می کرد. می پرید توی حوض. یک گرد و خاکی می کرد که دختر هم گاهی کتاب را ول می کرد، تماشا می کرد. هر دوی من با هم شنا یاد گرفته بودیم. توی همین حوزها، هرچه او بلد بود، من هم بلد بودم. منتها او یک فن از من سر بود. بلد بود پشتک بزند که من بلد نبودم، یعنی جرأتش را نداشتم. هر دفعه هم که جلوی دختر می رفت توی حوز، هی چپ و راست پشتک می زد. انگار دختر می داند که او بلد است، من بلد نیستم. من که محال بود جلوی دختر بروم توی حوز با آن هیکل مثل ملخ. اما داوود کاری به این کارها نداشت. هی پشتک می زد. یک روز تابستانی بود. داوود توی حوز بود. دختره باز صندلی گذاشته بود. نشسته بود. رادیو روی میز میخواند. دختره گاهی چیز میدوخت، گاهی نمیدوخت. من هم لب باغچه یک کم دورتر از حوض نشسته بودم. داوود هرچه بلد بود رو کرد. هی زیرابکی رفت از این سر تا آن سر حوض. هی شیرجه زد. هی کرال پشت. خوشگل هم شنا میکرد. هی قورباغه. هرچه داشت ریخت بیرون. یک در میان هم هی پشتک میزد. میرفت بالا. بلند میشد توی هوا. یک چرخ خوشگلی میزد. با پا صاف میآمد وسط آب. شتالپ. یک ساعتی توی آب بود. هرچه کرم داشت ریخت. هر دفعه هم یک شیرین کاری میکرد. برمیگشت یک نگاهی میانداخت طرف دختره. که یعنی دیدی چه خوشگل کاشتم؟ دختره یکی دو دفعه برایش کف زد که داوود عشق دنیا را کرد. آخرش شنا کرد. آمد کنار حوض. خودش را با یک جست خوشگلی یک ضرب کشید بالا. یک چرخ زد. نشست لب حوض. پاهایش توی پاشوره روبروی دختره. انگشت کرد توی گوشش. تکان داد. بعد با دو دست شروع کرد موهایش را از روی پیشانیش کنار زدن. اما این دست به مو کشیدن برای عضله بازو گرفتن بود. من آمدم یک کمی جلوتر. لب حوض پشت به آب نشستم. یکوری. یک جوری که رویم به داوود بود. تنش سرخ شده بود. نفس نفس می زد. اما پیدا بود که یک حظی کرده. گل از گلش شکفته بود. گفت. پسر چه آبی؟ تو نمیای تو آب؟ بلند بلند حرف می زد. گفتم نه. باز دست ها رفت طرف مو. عضله های بازو قلمبه. دست ها را برد پشت گردن جفت کرده. پاشو بیا تو آب. نمیدونی چه کیفی داره. گوشه چشمش به دختره بود که من نمیدیدم. پشتم بهش بود. گفتم نه. حالا حوصله‌شو ندارم. گفت حوصله کدومه؟ پاشو لختشو بپر تو. نمیدونی چه آبیه؟ میدانست من توی آب بیا نیستم و میدانست چرا. برای همین هم اصرار میکرد. پاشو بیا خودم پشتک یادت میدم. گفتم نه. باشه یه وقت دیگه. گفت خجالت نکش. پاشو لخت شو. برم واسط شلوار بیارم. نه حالا. باشه یه روز دیگه. بلند بلند گفت. پاشو دیگه بیمزه. پا میشم میگیرم میکشم تو آبا. یک دفعه دست انداخت مچم را گرفت. پا میشی یا همینطوری بکشم تو آب. گوشه چشمش به دختره بود. شوخی شوخی داشت مرا میکشید توی آب. گفتم ولم کن میفتم. گفت خب بیفت. چی میشه؟ گفتم داوود نکن. گفت یک دو. گفتم نکن. بعد گفتم شلوارت پاره است. اول درست نفهمید چی گفتم. مچم را ول نکرد. گمانم فکر کرد شوخی میکنم. چون فوری نگاه نکرد. بعد یک نگاه سرسری انداخت به وسط پاهایش که رو به دختره از هم باز بود. شلوارش درست از وسط شکافته بود. آل و اوزاش ریخته بود بیرون. سرش را یواش بلند کرد. هنوز تخنده توی صورتش بود. اما کم کم داشت محو می شد. بعد مچ مرا ول کرد. یک هو خون ریخت توی صورتش. شد عین لبو سرخ. از جایش پرید. مثل برق دوید طرف ته حیاط. پرید توی اتاق و در را بست. من یک کم دیگر نشستم. فکر کردم تنش را خشک می کند. لباس تنش می کند می آید بیرون. اما هرچه نشستم نیامد. بلند شدم رفتم طرف اتاق. صدایش کردم. جواب نداد. در را زور دادم. از تو بسته بود. در زدم. جواب نداد. هرچه صدایش کردم جواب نداد. آخرش حوصله‌ام سر رفت. راهم را کشیدم و رفتم. صفحه 149 گربه. صفحه 151. بیرون از خیابان خودمان، یعنی غیر از جلوی در خانهشان، گمانم فقط یک دفعه دیده بودمش. یک دفعه که از اتوبوس پیاده شد، تندی از جوب پرید و رفت آن طرف خیابان که من هم جرأت نکردم زیاد نگاهش کنم و هم اتوبوس معطل بود. باید میرفتم بالا. بقیهش هرچه بود همان جلوی در خانهشان دیده بودمش. عصرها که هوا هنوز روشن بود می آمد دم در. یک باریکه یک کوچک از تنش پیدا بود. از دامنش که بیشتر یادم است شطرنجی قرمز و سفید بود. و بندهایش از سر شانهش رد می شد. خانه ما این طرف خیابان بود، مال آنها آن طرف. نه درست روبروی در خانه ما، 100-300 قدم پایین تر. از همان موقع ها بود که من فهمیدم مو گذاشتن چقدر سخت است. مگر موهای آدم می خوابید، برس می زدیم، شانه می زدیم، خیس روغن می کردیم، شبها می بستیم و می خوابیدیم. صبح باز عین میخ صاف می ایستاد. وسیله پز دادن من دوچرخه بود، با پیرهن بدقواره‌ای که مادر خودش می دوخت، با گردن باریک و سیاهی که توی یخه لق می خورد، با آن شلوار گشاد و کفش بسکت که شبانه روز پایمان بود و از بس شوت کرده بودیم نوکش ساییده شده بود. چطوری می شد پز داد؟ یک دفعه با یک کلاه، یک دفعه با عینک دودی، یک دفعه با بوق دوچرخه، یک دفعه با چراغ لای پره، هر دفعه با یک چیزی جلویش رژه می رفتیم. نوک دامنش که از لای در بیرون می زد، بال در می آوردیم. فوری مسابقه دو می دادیم. کل و کشتی می گرفتیم. به درخت و تیر بالانس پرچم می زدیم. خودمان را به آب و آتش می زدیم. هلاک می کردیم. محل سگ به همان نمی گذاشت. بعضی وقتها که می آمد بیرون، جلوی در می ایستاد یا روی سکوی دم در می نشست که دیگر عیدمان بود. اما مگر برمیگشت یک نگاه بیقابلیت بیاندازد به این طرف خیابان. یک روز یادم است تا دیدم دم در پیدایش شد، پریدم روی زین. انواع حرکات آکروباسی با دوچرخه را تا آنجایی که جرأتش را داشتم محض همین خاطر یاد گرفته بودم. پریدن روی زین، از روی زین پریدن پایین، روی دست نشستن، از جوب پراندن و از این جور کارها. خلاصه پریدم روی زین و برقی خودم را رساندم جلوی در خانهشان. جلوی در که رسیدم دیدم همینطور صاف روی زین نشستن ژست قشنگی نیست. روی تنه پا زدن بیشتر ژست دارد. آمدم از روی زین بلند شوم، بیایم روی تنه که یک سنگ درشت آمد زیر چرخ جلو. عین شزم بلند شدم توی هوا. 10 متر آن طرفتر آمدم زمین. گرومب. تمام جانم درد می کرد. سر زانو و آرنج ها که دیگر نپرس. اما عین گنجشک از جا پریدم. یعنی که عین خیالم نیست. دلم می خواهد زمین دهن باز کند و بروم فرو. اما اصلا و ابدا به رویم نمی آورم. نگاه هم به طرفش نمی اندازم. بلند می شوم. دسته دوچرخه را می گیرم. وسط پاهایم صافش می کنم. می پرم روی زین و دبرو. کاری نداریم که تا 2-3 روز بعد از خجالت جلویش آفتابی نمی شوم. یک شب هم آنقدر حرصمان را درآورده بود که بهرام تیرم کرد. رفتیم چوب پنبه، از این چوب پنبه ترقی ها گذاشتیم پشت در خانهشان. این کار را نمی دانم کی یادمان داده بود. یک دانه چوب کبریت را از آن سرش که باروت داشت فرو می کردیم توی سوراخ چوب پنبه. آن سر چوب پنبه که باروت داشت. کبریت صاف می ایستاد. بعد بالاش را آتش می زدیم و در می رفتیم. اگر باد نمی آمد و کبریت خاموش نمی شد، می سوخت می آمد پایین تا می رسید به باروت. سر کبریت که گر می گرفت، چوب پنبه شطرق در می رفت. خلاصه رفتیم چوب پنبه بگذاریم پشت در خانه طرف، که بهرام موقعی که داشت کبریت را می کرد توی سوراخ چوب پنبه زیادی زور آورد. چوب پنبه توی دستش در رفت. ما هم ده فرار. خیتیش یک طرف، کف دست و سر و صورت بابا که جرقه پریده بود یک طرف. یادم رفت بگویم. یک وقتهایی دم در که می آمد، یک گربه سفید هم بغل می کرد. از این گربه های گنده تنبل که زمین که می گذاری تکان نمی خورند. خیلی هم معلوم بود عزیز نازیست. زنگوله به گردنش بسته بود. تنش مثل برف همیشه تمیز بود. از این کارها. خلاصه یک روز بعد از ظهر نمی دانم چطور شده بود که گربه بیرون پشت در مانده بود. در هم بسته بود. ما هم برقی خودمان را رساندیم، گربه را بغل زدیم و دب بود و رو به خانه. گربه را بردیم بالا، انداختیم توی اتاق انباری. یک اتاق کوچولو بود که مثلا داده بودند به ما. عکس آرتیست زده بودیم به در و دیوار. آپارات خانه‌مان بود و از این چیزها. گربه را انداختیم توی اتاق و در را رویش بستیم. تا عصر که طرف می آید دم در گربه را ببریم بدهیم دستش. و بعدش دیگر نمی دانستم چه کار باید کرد. حالا مادره اگر بو ببرد که گربه آورده ایم قیامت می کند. گربه هم این بچه مادر مرده زبان گرفته یک میومیوی می کند که خانه را گذاشته روی سرش. مادره آخرش فهمید. آنی در آمد که توی این خانه یا جای توست یا جای این گربه. هرچه می گویم اصری ردش می کنم برود حالیش نیست. خلاصه به هر زبانی بود راضیش کردم بگذارد تا عصر گربه مهمان ما باشد. گفتم هر گند و کثافتی بالا آورد پای من. رفتم برایش شیر خریدم. آوردم گذاشتم جلویش نخورد. رفتم آشغال گوشت خریدم نخورد. نمیدانم چه زهرماری میخورد که هرچه جلویش میگذاشتم لب نمیزد. فقط برای اینکه صدایش در نیاید. تا عصری 200 دفعه از لای در خانه سرک کشیدم بیرون تا دیدم در باز شد. آمد بیرون. یک نگاه این طرف خیابان، یک نگاه آن طرف خیابان. آمد بیرون جلوی در ایستاد. دختر کلفتشان هم آمد. دوتایی شروع کردند پیش پیش کردن. سر دیوارها را نگاه کردن. پیچیدند توی کوچه بغل خانهشان. برگشتند. کلافه بود. روی پایش بند نبود. جلدی خودم را رساندم به اتاق بالا. در را باز کردم. پنجره کوچک که خودم کیپ کرده بودم لایش باز بود. گربه رفته بود. صفحه 155 فرشته سابق صفحه 157 مریمی بچه که بود تا یک مدتی بعد از اینکه فرخنده خانومینا از کوچه ما رفته بودند هنوز گاهی به دایش شکوفه می گفت ننو بریم خونه مامان پیشه ها. خانه فرخنده خانم همیشه گربه داشتند. یک دفعه 11 تا یا نمی دانم 13 تا. دوتا گربه ماده بودند، مادر و دختر، که هر دو با هم آبستن شدند و با هم زاییدند. هر کدام 5-6 تا بچه گربه، سفید و سیاه و حنایی و پلنگی، توی کته زغالی جعبه گذاشته بودند، تویش گونی انداخته بودند. مادرها که می آمدند شیر بدهند، این 10-11 تا بچه گربه هم با هم شروع می کردند به میو میو، یک سر و صدایی راه می انداختند، مثل رادیوی روزهای قرعه کشی که می گفت 10 نفر 10 شماره بگویند و مردم همه با هم شروع می کردند به داد و فریاد. بچه گربه ها چشمهایشان بسته بود. مادری می آمد و یک وری دراز می کشید و این بچه ها می خزیدند به طرفش و کنار شکم او با کله برای خودشان جا باز می کردند. نوک پستان را می چسبیدند و با 2 تا دست که پنجه هاش هم کمی باز می شد، شروع می کردند یک در میان 2 طرف پستان مادره را فشار دادن که بیشتر شیر بیاید. مادره هم چشمایش را می بست و خورخور می کرد. حیات بزرگی بود با دیوارهای کوتاه، حوض 4 گوشی در وسط و 4 تا باغچه در اطراف حوض. درخت توت داشتند که شاخه هایش تا سر پشت بام می رسید. درخت بهبود و سیب و گیلاس. گل ناز و اطلسی و میمون کاشته بودند. این روبروی ساختمان پله می خورد و می رفت بالا. 2 تا اتاق بالا بود. 2-3 تا زیرزمین و آشپزخانه و اینها. زیر اتاقها دور تا دور حوض گلدانهای یاس و شویدی چیده بودند. آقای قراب که صبحها می رفت سر کار در را پشت سرش نمی بست. بچه ها می رفتند و می آمدند. در و همسایه از تلمبه لب حوض کوزه و شیردانهایشان را پر می کردند. توپ که سوت می شد توی خانه، خودمان می رفتیم تو و ور می داشتیم و می آمدیم بیرون. فرخنده خانم روی تخت کنار حیاط نشسته بود و برنج پاک می کرد یا سبزی خورد می کرد. می گفت بچه ها جون، فقط مواظب باشین تو باغچه نیفته. می گفتیم فرخنده خانم، یه لاله عباسی بکنیم؟ می گفت آره مادر، فقط لب حوض نرین. فرخنده خانم، از این بچه گربه ها به ما میدین؟ آره، اما بذار بزرگ بشن، هنوز شیر میخورن، بذار چشاشون باشه. آقای قراب ماشین کوچک سیاهی داشت، استیشن کوچکی که بهش میگفتند ماشین نشکش. عقبش بسته بود و در و پنجرهی چیزی نداشت. آقای قراب ته لاله‌زار مغازه الکتریکی داشت. سر کوچه پل نبود و آقای قراب هر دفعه که می‌خواست بیاید توی کوچه یا برود بیرون، از عقب ماشین دوتا تکه تخت در می‌آورد، مثل پل می‌گذاشت روی جوب و رد می‌شد. بعد هم تخته‌ها را بر می‌داشت و می‌گذاشت توی ماشین می‌رفت. منتها چون یک چشمش خوب نمی‌دید، عینک سیاه می‌زد. بعضی وقت‌ها چرخ ماشین می‌افتاد توی جوب که ما بچه‌ها دست جمعی و بعضی وقت‌ها با کمک حسین دوقی هل می‌دادیم و درش می‌آوردیم. توی کوچه گرگم به هوا که بازی می‌کردیم، پله و درگاهی جلوی خانه اینها هوا بود. گرگه که دنبالمان می‌کرد می‌دویدیم و دستمان را می‌زدیم به در و می‌گفتیم هوا. فرخنده خانم گاهی خیال می‌کرد در می‌زنند، می‌آمد دم در. چیزی نمی‌گفت، فقط می‌گفت بچه‌ها جون، یه خورده یواش‌تر، آقامون خوابه. آقای قراب بیشتر وقتها خانه نبود. صبح زود می‌رفت و شب برمی‌گشت. عصرها بعضی روزها می‌رفتیم می‌گفتیم فرخنده خانم، میشه یه خورده توت جمع کنیم؟ میگفت بذارین من براتون تکون بدم. میرفت بالا، از پنجره طبقه بالا شاخه های توت را تکان میداد. سعید میگفت شما زور ندارین، بذارین من تکون بدم. مثل تیر از درخت میرفت بالا. زمین از توت سفید میشد. توت میریخت روی زمین شیت میشد. فرخنده خانم میگفت صبر کن مادر. میرفت چادر شب میآورد. گوشه هایش را میگرفتیم. سعید می تکاند. توت‌ها را می ریختیم توی سینی و سینی را می گذاشتیم روی تخت کنار حوض و دور تا دور می نشستیم. فرخنده خانم می گفت بخورین، اما هول نزنین. مریمی کجاست؟ به بچه‌اک هم بدین. می گفتیم فرخنده خانم شما نمی خورین؟ می گفت نه مادر. من قند دارم، برام بده. سعید می گفت پس یه خورده قند بدین به ما. سقلمه می زدیم و ساکتش می کردیم. آشغال های سر حوض را برایش جمع می کردیم. با دست می زدیم. آشغال ها جمع می شد یک طرف حوض. می رفتیم جمع می کردیم و می ریختیم توی باغچه ها. فرخنده خانم پشت پیراهن من را می چسبید. هی می گفت قربونتم خسرو جون جلو نرو. به سعید می گفت خسرو. به من می گفت رضا. به خود رضا می گفت سعید. آب حوض که می کشیدند، آب حوض را بچه ها دست جمعی برایش می کشیدیم. یک سبد سیمی می گرفتیم، به دستش تناب می بستیم. لای سیمهایش تکه های نان می گذاشتیم و سبد را یواشی ول می کردیم که برود زیر آب. ماهی ها که می آمدند به نان نک بزنند، زود می کشیدیم بالا. ماهی ها را می ریختیم توی لگن. از آب تلمبه آب می ریختیم توی لگن. ماهی ها را ول می کردیم توی آب، بعد درش را سبد آبکش می گذاشتیم و یک پاره آجوری، هاونگی، چیزی هم می گذاشتیم روی سبد. بعد کف حوض را که خوب می شستیم و جارو می کردیم و تمیز می کردیم، شروع می کردیم به تلمبه زدن. نوبتی تلمبه می زدیم. به دسته تلمبه پارچه می پیچیدیم، وگرنه دست آدم تاول می زد. شرط می بستیم که کی یک نفس بیشتر تلمبه می زند. سعید یک دفعه 700 تا یک ضرب زد. آب که کمی بالا می آمد، ماهی ها را ول می کردیم توی حوض. با دست دانه دانه می گرفتیم و ول می کردیم توی آب که اول در می رفتند، ولی بعد بر می گشتند و زیر آب تلمبه که مثل آبشار می ریخت، غلط و واغلط می زدند. فرخنده خانم چاق و سفید بود. چشمهایش خوب نمی دید. پا درد داشت. و همیشه یک دستمالی چیزی به پاهایش بسته بود. یک روغن قهوه‌ای هم بود که می مالید به پاهایش که بوی تندی می داد. نشستن و بلند شدنش طول می کشید. دستش را باید می گرفت به دری، دیواری، چیزی تا بلند شود. سرش را چپ و راست تکان می داد و ناله می کرد. عصرها حیات را با آفتاب آب می پاشیدیم. دستمان را می گرفتیم جلوی لوله آفتابه و یواش یواش تکان می دادیم که آب پخش شود. فرخنده خانم یک دست به کمر جارو می کرد. بعدش از باغچه سبزی می کند. نعنا و ترخون و اینها از باغچه می کند. می داد زیرا آب تلمبه می شستیم. پیازچی و ریحان می شستیم. بعد یکی را می فرستاد سراغ نان. نان سنگک که از صبح برایش گرفته بودیم توی دیگبر زیر راه پله بود. دمکنی را که از درش برمی داشتیم، عطرش آدم را گیج می کرد.